بسم الله الرحمن الرحیم.
نظریه سومی که در اینجا مطرح شده این است که تشیع ریشه در آیین‌های باطنی شرقی و احیاناً غربی داره. کسانی که این افکار رو ترویج می‌کنن اعتقادشون این است که در جامعه اسلامی اون زمان یا در اطراف محیط اسلامی گروه‌ها و فرقه‌های باطن‌گرایی وجود دارن که اینها با آمدن اسلام هم همچنان دارن اون عقاید رو ترویج میکنند. خب بعضی میگن ریشه مثلا در آیین‌های هندو داره، بعضی میگن ریشه در سابعین داره، بعضی میگن در عرفان مسیحی داره، حالا با همه آرایی که هست. اینها ادعا میکنند که این نگرش و این روش باطنیگری و بازمانده و رسوبات این افکار آمد در جهان اسلام، به تدریج مسلمان ها رو تحت تاثیر قرار داد و مسلمان ها شروع کردند یک تفسیر باطنی و درونگرایانه از اسلام ارائه کنند. اینکه گفته شد امامت یک نسب الهی است، اینکه گفتند علم امام ریشه در الهام خداوند داره، اینکه گفته شد که حقیقت امامت برمیگرده به یک تکوین خداوندی، همه اینها امور باطنی هستند. این ادعای تشیع که ادعا میکند که مضامین قرآنی غیر از ظواهرش معارف بلندی درش هست که این معارف بلند توسط عترت پیامبر باید به دست بیاد، این هم گفتن های عقاید باطنی است. نگاه کنید باطنگرایان همیشه همینطور بودند. میگن وقتی شما یه ظاهری دیدید ظاهر رو رها کنید برید سراغ باطن و ببینید. این همین آیین‌های عرفانی است، اینا اصطلاحاً بهش میگن آیین‌های گنوسی یا ترجمه عربیش اگر بینندگان دیده باشن میگن غنوسی. میگن این آیین‌های گنوسی، غنوسی یا باطنیگری آمد این اسلام ساده بسیط اولیه رو تحت تأثیر قرار داد. خب امامت به وجود آمد، تفسیر باطنی مطرح شد، سلسله اولیای خدا مطرح شد و علم ویژه و علم لدنی که اینا همه از آثار باطنیگری است. خب در اینجا هم بحث‌های متعددی در محافل علمی مطرح شده که تا چه اندازه این عقاید درست است و دلایل مناسبی داره. یه نکته‌ای که من وعده کردم که در اینجا بیان کنم همینجا بگم تا بقیه جواب‌ها روشن بشه. ببینید در آینده خواهیم گفت که در فرهنگ تشیع، اون هم نه در جامعه شیعه بلکه در حاشیه جامعه شیعه، کسانی پیدا شدند که با غلو در معارف اسلامی و اندیشه های تشیع راهی رو پیمودند که از ناحیه امامان شیعه مورد طرد قرار گرفتند. از اصحاب امامیه و بزرگان تشیع علیه اینها کتاب ها و رسائلی نوشته شد. حتی اگر اینها در محیط شیعی حضور پیدا می کردند اینها مورد طرد و لعن قرار می گرفتند. ما در آینده خواهیم گفت که این قلات کسانی بودند که ائمه علیهم السلام در مورد اونها مکرر لعن کردند و توصیه کردند شیعه رو که مواظب باشید که اونها در جامعه شما، در محیط شما راه پیدا نکنند. اونها نه جزء روات امامیه هستند، نه از بزرگان شیعه تلقی میشند، نه معارف اونها در کتب ما وجود داره. خب اینها غلاتند. بله قبول داریم که اندیشه های غلو آمیز در بین این گروه که در درون جامعه شیعه هم نبودند مطرح بود و شیعه و سنی اونها رو نه تنها شیعه نمی دانند، اینها رو مسلمان نمی دانند. خب کسانی که ادعای الوهیت امیر مؤمنان علیه السلام رو می کنند، کسانی که ادعای حلول می کنند، ادعای وحدت می کنند، ادعای تفویض میکنن، میگن حق تعالی خودش همه امور رو به دیگران واگذار کرده، به اهل بیت واگذار کرده بدون که خودش مشیتی داشته باشه. خب اینا حرفایی است که نه در معارف شیعه مطرح بوده و نه مورد تأیید است، بلکه مورد انکار شدیده. اگر منظور این گروه از اینکه باطنیگری در تشیع را پیدا کرده این گروه اهل غلوند، خب قبول میکنیم، میگیم ممکنه، بله این عقاید انحرافی در همه مکاتب بوده، در شیعه هم راه پیدا کرده، حتی در بین مذاهب اهل سنت به مراتب بیشتر از شیعه اندیشه های باطنیگری نفوذ کرده. اکثر مذاهب صوفیانه، صوفیه انحرافی که اتفاقا باطنگرا هستند، حرفای از همین دست میزنن، حتی بدتر از این سخن میگن و فرد رو یا مرشد یا قدر رو خدا تلقی میکنن، اینها مذهب سنی دارن. آیا میتوان گفت که پس بنابراین مذهب سنی متأثر از باطنیگری است؟ در مسیحیت، در خود یهودیت، در همه آیین‌های الهی و غیر الهی گروه افراطی وجود دارند. خود قرآن کریم هم خطاب به مسیحیت میگه لا تغلو فی دینکم، چرا غلو میکنید؟ چرا مسیح رو پسر خدا میدانید بلکه خدا میدانید؟ به یهود خطاب میکند چرا شما عزیر رو فرزند خدا میدانید؟ اون گروهی از یهودیانی که اون زمان اعتقاد رو داشتن. خب آیا اگر یک گروه اندکی اندیشه های انحرافی باطنیگری پیدا کنند، شما اصل اون مذهب و مکتب رو میتونید متهم به باطنیگری کنید؟ جواب خیلی روشنه. پس پاسخ ما این است که اگر ادعای شما مبنی بر تأثیر آیین‌های غنوصی بر فرهنگ امامیه و شیعه همین گروه اهل قلوب باشند، خب این جواب روشنه. بله اگر اونا متأثر باشند چه ربطی به تشیع حقیقی دارد؟ حد اکثر اونا انحرافی است نسبت به عقاید اصیل شیعه. اما اگر منظورتون این گروه اهل غلو نیست، بلکه میخواید بگید امامیه راستین تشیع دارای چنین انحرافاتی است، سوال ما این است که کدام عقیده امامیه باطنیگری است؟ فرض بر این است که ما آراء اهل غلو رو کنار میگذاریم، آراء پاره از صوفیان که به نام تشیع حرف میزنن و مطرود علمای شیعه هستن کنار میگذاریم، میایم وارد عقاید ناب شیعی میشیم، روایات شیعه رو میبینیم، اخبار شیعه رو میبینیم، ادعیه شیعه رو میبینیم، کلمات بزرگان رو میبینیم، آیا در اندیشه های اونها باطنیگری وجود دارد؟